دومین جلسه دانش افزاری مادران پایه هفتم ورودی جدید از ساعت 15:30 الی 17 مدرس جناب آقای دکتر فیاض بخش.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما تقریبا تمام موارد رو گفتیم. اجازه بدید من عینکم رو از تو کیفم بیارم. بله، تمام موارد رو در طرح درس جلسه پیشین خدمتتون گفتیم. در عنوان سوم، همانندسازی، مکانیزم‌های همانندسازی، یک توضیح گذرا و سریع دادم. الان مایل هستم یه اشاره مجددی بکنم و عنوان بعدی که اشتباهی 5 خورده که باید 4 خورده باشه، آسیب شناسی همانندسازی. گفتیم آنچه تأمین نیازهای معنوی انسانها رو تشکیل میده، اون حوزه نیازهای معنوی عبارت است از احساس امنیت. این امنیت غیر از ایمنیه. این امنیت یعنی همون سکیوریتی، ایمنی سیفتیه. سیفتی یعنی که من اینجا مطمئن هستم که این سقف بالای سرم محکمه و انشالله فرو نمیریزه، زمین زیر پام محکمه و از زیر پام گذر نمی کنه. اما امنیت یعنی یک آرامش و سکونی که از نظر حس درونی روحی نیز احساس سکون دارم. یعنی کسی منو تحقیر نمی کنه، کسی منو مسخره نمی کنه، حقوق انسانی منو مورد هجمه قرار نمیده. اگر من حرفی میزنم به حرف من توجه میشه. این فراتر از ایمنی است و اون امنیته. امنیت روانی یعنی که انسان جایگاهی رو از خودش نزد دیگری محفوظ ببینه، حس احترام، حس مقبولیت. اینها همه مؤلفه‌های امنیته. امنیت، محبت و تعلق به گروه، منزلت و احترام و بالاخره خودشکوفایی که اصطلاحاً سلف اکتوالیزیشن گفته میشه، یعنی انسانهایی که به یه مرحله ای برسند و شرایط برای رسیدنشون به مراحلی فراهم بشه که احساس مولد بودن و مفید بودن بهشون دست بده. عاطل و باطل خود رو نبینند، خودشکوفا خود رو حس بکنند، یعنی مفیدیت. و نهایتا رضایت از زندگی، یعنی پیامد همه این تأمینها عبارت است از فراهم شدن رضایت از زندگی. در قرآن هم اون آیاتی یا اون چند آیه ای که این کلمه راضیه، مرضیه و رضا درش آمده به پایان زندگی مرتبط هست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، دو آیه پایانی سوره مبارکه فجره. ببینید تو این آیه چقدر بوی آرامش و خوشی و خوشحالی میاد، اطمینان، یعنی جایگاه مستقر و ثابت، سکون. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به سوی پروردگارت بازگرد. در چه حالی؟ راضیتن مرضیه، راضیه مرضیه. حالا چه فرقی در معنی این دوتا هست من خیلی نمیدونم. راضیه مرضیه، یکی در صیغه اسم فاعل و دیگری در صیغه اسم مفعول. هر دو حال، راضیه مرضیه یعنی خلاصه به قول بچه ها خیلی خوش میگذره. در حالتی که خیلی خوش میگذره وارد بهشت بشید. این رضایت یه چیزیست که انگار مال پایان زندگیه و تو گویی برای هر کسی فراهم نیست و از معبر اطمینان و استقرار و سکون نیز عبور می کند. برایند و پایان تأمین همه این موارد این است که رضایت حاصل میشه برای انسان در پایان زندگی. خب این یه ایده‌آله. برای اینکه فرزندان ما و اصولا نوع بشر به این مقصد ایده‌آل برسد، این شرایطی باید فراهم بشه. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. برای بچه‌های شما لطف شماست، یعنی زبان حال بچه هاست که ما بدین مقصد عالی نتوانیم رسید. کدام مقصد عالی؟ مقصد تأمین امنیت و سکون و اطمینان و نهایتاً رضایت. مگر اینکه لطف شما گامی چند پیش نهد و به استقبال آنها برخیزد و دست آنها را بگیرد و به دنبال خیش ببرد و قص علی ذلک. خب راهکارهای عملی که ما میتونیم در فضای خانواده پیشنهاد بکنیم که بچه ها رو اولا از منزلگاه در منزلگاه اطمینان و سکون بنشاند و سپس به مراحل بعدی تا رضایت ببرد، عبارت است از availability، یعنی در دسترس بودن پدر و مادر برای بچه ها. دوم، گفتگو و همکلامی و همسخنی، برقراری دیالوگ در فضای خانواده. این دیالوگ یه امر خیلی مهمی است. دقت کردید؟ همه میگن دیالوگ. مقابل دیالوگ چیه؟ مونولوگ. مونولوگ اسمش روشه دیگه، یعنی مویم که لوگ میکنم، یعنی دیگه همه چی با منه. مو، این البته تعبیر منه. مونولوگ یعنی یک طرف گویی، از یک سو به سوی دیگر گفتن و از سوی دیگر به این سو نشنیدن و توجه نکردن. ما بر همین اساس چهار الگوی رفتار و روابط زوجینی رو هم میتونیم استخراج کنیم. هرچند بحث ما بحث زوجینی نیست، اگه مایل هستید این چهار الگو رو سریع براتون بگم که از امشب در خانه ها این ترازو رو دست بگیرید، بسنجید. خدا به داد شما و همسران گران قد برسه از امشب که با این ترازو ببینید وزن خانه چیست. آیا یک گویی و یک تازی است؟ آیا دوگان گویی و همتراز سازی است؟ آیا یگان گویی هم نوا پردازی است؟ چه ادبیاتی شد. و آیا بالاتر از همه اینا، چون این ستایی رو که گفتم خودم قبول ندارم، چطور؟ منش که معلومه که آدم قبول، لااقل در مقام تئوری قبول نداریم. خودمام البته در مقام عمل خدا خودش میداند که این گونه نبودیم، ولی خب قبولم نداریم. بعضی ها قبول ندارن در مقام عمل جورایی دیگر، ولی مهم اینه که آدم فعل و قولش هم دیگر رو تأیید بکنه. این یک که گویی و از یک سو بگوییم و طرف مقابل را به هیچ نینگارین، که همه میدونن که این مردوده. بعضی ها میگن نه، ما نسبیم، یعنی 50-50 همه چی رو بالمناسبه تقسیم کردیم، انگار مثلا شراکت اقتصادی همسری. اینجا به مشکل میخورن، علارغم این که ظاهرش دکوراسیون چی داره؟ دکوراسیون بالمناسبه داره، یعنی 50 تا من 50 تا تو. یه مرحله بالاتر این است که نه بابا دیگه حالا خط کشی نمی کنیم، ما هستیم. بذاری تا اینجا رو براتون بنویسم. یا وقتی میگم هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم، شما میگید بابا این سومی رو که دیگه باید قبول بکنی دیگه، یعنی من وقتی که میگیم نه من تو، میگیم خب این خوبه ولی برای کار اقتصادی. خب میگیم ما رو هم من قبول ندارم. پس چی رو قبول داری فکر کنید ببینید چهارمی چی میتونه بشه. براتون بنویسم این الگوها رو. من اینجا میتونم عنوان رو بذارم الگوهای روابط بین زوجینی. الگوی من یعنی حرف اضافه نباشه، اینو میگیم الگوی استبداد. تمام. بعضی ها اینجوری زندگی میکنند و وای به حال اون کسانی که تحت چنین الگوهای استبدادی مجبورن که دوام بیارن. الگوی بعدی این است که من تو، نه بابا چرا من 50 تا من دیگه. این میشه الگوی چی؟ مساوات. بعضی ها تصور میکنن همینقدر که مساوات آمد این دیگه همه چی حله. مساوات لزوما رضایت نمیاره. گاهی اوقات آدما بالاجبار یه چیزایی رو تقسیم بندی میکنن فیما بین خودشون برای اینکه قائله رو بخوابونن. دیدید مثلا در تقسیم ارث ها، در تقسیم ارث یه جایی میشه که همه میگن باشه، ولی این باشه توش رضایت نیست، یعنی قائله رو ختمش کنی. این مساوات نباید انسانها رو گول بزنه و از مقوله رضایت پایین بیان، چون هر مساواتی، هر بالمناسبه ای از وسط نصف بکنیم نصف تو نصف من، این لزوماً رضایت نیست. تو این زمینه ما امروز خیلی فریب میبینیم، یعنی مقوله های فریبنده ای که تحت عنوان مساوات، برابری، حقوق یکسان، خب حرفاش قشنگ زیباست، ولی واقعا تو کنهش که بریم معلوم نیست هر نصف کردنی برای هر دو طرف لزوما مساوات بیاره. میگیم برای حل این مشکل میریم سر الگوی چی؟ آقا جون ما. تموم شده رفت. نه من، نه من تو ما. اینجا استبداد قطعا نیست، مساوات هم نیست، این چیه؟ تفاهمه. دیگه به اینجا که میرسیم شما میگید آقا حوصله ما رو دیگه سر نبر، دیگه بعد از تفاهم چی دیگه؟ فمازا بعد الهدایت الا الزلال. دیگه تفاهم وقتی رسیدیم از سرمونم میزنه بالا دیگه، خدا کنه به تفاهم برسیم. حالا به اینجا رسیدیم شما میگی اینم نه. ما منمونو کردیم من تو، اینجام دیدیم نه خیلی جالب نیست، شدیم ما میدونید یعنی چی؟ یعنی 50-50 نه، حالا 60-40 هم شد. یعنی یه بار 60-40 به نفع من، یه بار 60-40 به نفع شما. این ماست دیگه. اصلا تفاهم یعنی همین. تفاهم یعنی خطکش نداریم که بگیم 50 تا این طرف 50 تا این طرف، اما راضی هست. اینجا خیلی عالیه، ولی باز یه مشکل درش هست. اون مشکل میدونید چیه؟ اون مشکل این است که شما میگید من ته دلم که خداییش بخوای راضی نیستم، ولی به گل جمال تو اصلا صحبتشو نکن. دیدید در مغازه ها میریم 500,000 تومان خرید میکنی، بعد میگی آقا چقدر شد؟ میگه قابلی نداره. آره این یعنی چی این قابل نداره؟ البته این درجهش خیلی چیزتر از اینه، خرابتر از اینه، این که اصلا خراب نیست. اگه اون آقایی که میگه قابل نداره تاییدش حتی این بیاد که اومدیم و این تعارف گرفت، که معمولا نمیگیره، نمیذارن بگیره، ولی خودشو آماده کرد که اومدیم و این تعارف گرفت و این آقا زنبیلشو برداشت، گفت خیلی ممنون آقا، خدا خیرتون بده، دستان شما درد نکنه، خداحافظ شما. منم روی اینو ندارم، من مغازه دار که دنبالش برم، اشکالی نداره. ببین اشکال نداره از سر چی داره میگه؟ آفرین. این اشکالی نداره از همون شکرگوییاییست که میرسیم به طرف میگیم چطوری؟ یه شکر. این آه و اوه قبل و بعد و حین شکر بدتر از صد تا کفرانه. تو اگه ساکت باشی ولی این تنفس عمیق سرد رو بیرون ندی شاکرانه تر است. یا بگو شکر، بهتر از این نمیشه. خیلی اوضاع بده، گیرم که بده، میتونست بدتر از این باشه. این یعنی رضایت. ولی ای شکر یعنی همین، ته دل راضی نیست، ولی خب چه میشه که دستمون به جایی نمیرسه. گاهی اوقات زندگی ها تفاهم آمیز میشود از آن بابت که نه این که دلا خیلی راضیه، یعنی میگه همینی که هست خوبه، اگه قراره به بهتر از این بود در مقدرات الهی شده بود، کلامو میندازم هوا و قدر میدونم آنات و دقایق رو که بدتر از این نیست. این یک هاضمه ای میخواد که افراد بتونن بر خودشون ترسیم کنن و هضم بکنن. ولی معمولا این هاضمه و این مهارت نیست در آدما. ولی همین مقدار که بگه ظاهر خوبه، راضی هستیم، داد و بیداد نمی کنیم، فریاد نمی کنیم، اما اون خلجان درونی هست. ببینید در تفاهم یعنی فهم دو طرف به همدیگر نزدیک شده، باب تفاعل دیگه، مثل تقابل ها، مثل تکاثر، هی من اضافه کنم، هی شما برای این که به من پوز بدی اضافه کنی، هی من اضافه تر، اینو میگیم تکاثر. کثرت یعنی زیاد کردن، تکاثر یعنی در چشم یک دیگر زیادی رو کشیدن. تفاهم یعنی ما به فهم همدیگر خودمون رو نزدیک کردیم. اما آیا لزومن رضایت هست؟ نه. خب بالاخره چی در میاد بعد از این؟ یه پیشنهاد شما بدید دیگه، کلمه کم آوردیم. یعنی اگه تو همین ضمائر شخصی بخوایم بریم، یه شما که نمیتونم اینجا بذارم ها، بگم او، من، تو، او، ما، شما، ایشان، بالاخره بعد معنی هم بده دیگه. صحبت بر سر روابط من از تو همسرم ها، من خیلی بده، من تو خیلی خوبه، ولی شایسته شرکای اقتصادیه، ما خیلی تفاهم آمیزه، ولی ته دل یه خلجانی هنوز هست. یعنی من یادم نمیره که یه جا به من چه بدی کردی، حتی این که برود نیوردم. این همون جمله به نظر من نادرستیست که معروف شده و خیلی هم حکمت آمیز مردمان رد و بدل میکنن و خیال میکنن دیگه آخر کلامه، میگن ببخش اما فراموش نکن. شنیدید این جمله رو؟ میگن مثلا این جمله از فلان کسه. حالا این فلان کس هم بندگون خدا روحشون معمولا بیخبره از این جملاتی که بهشون نسبت میدن. ببخش اما فراموش نکن. شما خیال میکنید این عبارت ببخش اما فراموش نکن خیلی عبارت مصلحانه نجاتگرانه یه آتیش زیر خاکستره. اگه میخوای فراموش نکنی، خواهش میکنم نبخش، انتقام تو بگی، شر رو بخوابون تموم کن. ببخش فراموش نکن یعنی الان کاری باید ندارم ها، اما فراموش نمیکنم. روز مبادا سر به زنگایی معلوم نیست این آتش از زیر این خاکستر وقتی زبانه میکشه چی میشه. ببخش فراموش کن، چون اصلا اگر دنبال بخشیدن و عفو فراموشی نباشه، این کانون و قده عفونت باقی میمونه، این شرر و آتش زیر خاکستر همچنان برقراره. اینجا همینه، بخشش های غیر فراموش شده اینجا هست، خلجان های تای ذهن که بالاخره یه رد پایی از کدورت و زنگ و زنگار برش نشسته اینجا باقی میمونه. خب چه الگویی رو اینجا میشه پیشنهاد کنیم؟ یه چیزی بگید بونکر بگیره ها؟ چی؟ تو ببینید عبارت و معنی منظورم نیست، من میخوام همونجوری که این ستا رو با ضمائر گفتم یه حکمتی درش هست که من میخوام برم همچنان دنبال ضمیر. یعنی بالاخره اگه من بوده و تو و ما تو همین مزاج باشه، همدلی میره انظر معنا درسته با، ولی کلمه یه چیز دیگه میشه. من خالی، حال چرا؟ من خالی، آها، الگوی زندگی ما منه. این من، حالا اگه با این همین سج و قافیه بخوام بنویسم، من می‌نویسم تعاطف، ولی یه مقداری این کلمهش قلمبس میدونم، از عاطفه میاد، از عاطفه، ولی این کلمه آشناتره، نه؟ عشق از همه چی آشناتر و گویاتره. من یعنی چی؟ همون چیزی که اگر واقعی بگند میگویند اما به معنا توجه ندارن. اگر این چرا که میگویند و شما زیاد شنیدید، اگر واقعی بگویند دیگه تمام بگو مگوها و چالش ها منتفی میشه. و اون چیه؟ یه ضرب المثل خیلی عامیانه است، محاوری، میگن من و تو نداره. من و تو نداره یعنی من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من، ما یکی روحی من در دو بدن دیگه. آجا بگیم ما دیگه، منیم دیگه، نگید شاعرانش کردی. حالا اشکالی هم نداره اگر شاعرانه شنیدید و تلقی کردید، ولی بر این منوال اگر ما بیایم پایین، واقعا اگر در یه زندگی زوجین حتی از این حوزه خوب و قابل قبول ما یعنی تفاهم نیز عبور کنن برن بالاتر، بگن تفاهم که هست هیچی، اصلا تأیید و تعاطف و در یک کلام عشقه، نه اینکه من تهی دلم باشه که در بس قبولت دارم اما اگه به من بود یه جور دیگه ای میشد، اینم نباشه. این اون الگوی من کیم لیلی یا لیلی کیست؟ من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. اینجا دیگه ببخش و اما فراموش مکن نیست، اینجا اصلا غلطگیری نیست که حالا بخواد پشترش بخششی باشه، یعنی هر چه آن خسرو کند شیرین بود. حال شما ممکنه بگید آقا در زندگی عملی میشه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ جواب چیه؟ میشه. ببینید عملیات رو اگه زیر میکروسکوپ بخواید بذارید ریاضی گونه تحلیل کنید، نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه در رابطه بین زوجینی مرتب غلط غلط پیش میاد دیگه، من اشتباه میکنم، همسرم اشتباه میکنه. بحث بستر اینه که این اشتباهات رو چجوری میبینیم. اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی، این به این معنا نیست که اشتباهاتمون رو گوشزد نکنیم، به این معناست که با این اشتباهات طرف مقابل رو نمره گذاری نکنیم، حکم نکنیم در موردش، قضاوت‌های عجولانه نکنیم، خودمون رو در جای خدای حسابرس ننشونیم که در برابر کمترین خطای این بنده یک گناهکار پریشان روزگار که دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا برداشته در اون نظر نکنیم. بابا خود خدای سعدی جان آخرش به یه جایی میرسه که میگه من دیگه حیا کردم از بس این منو خوند، یا ملائکه تو قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له. اما من آدم به یه جایی میرسم که در الگوهای استبدادی انقدر خدا میشم که گناهانی رو که بر از خودم جایز میدونم و بر خودم مباح میدونم بر طرف مقابلم کمتر از او رو نمیپسندم. چرا؟ به خاطر اینکه من کیم لیلی و لیلی کیست من، اون برقرار نیست. خودتون رو یه لحظه جای پارتنرتون بنشانید، ببینید از او انتظار داشتید که با شما چجوری رفتار کنه، همون جوری رفتار کنید. کمترین غلط رو به رخ بکشه حتی با زبان خوش. ببین عزیز دلم چقدر من بهت گفتم، میدونی چقدر این ادبیات تحقیرآمیزه؟ بدتر از این است که با فحش و ناسزا آدم گوش یکی رو بگیره بگه چنین نکن و چنین بکن، ولی وقتی میشونیش میگه عزیز من چقدر بهت گفتم، حالا خب حالا خودت داری پیامد کار خودتو میچشی، این تحقیرآمیزه. یعنی من از اون بالا علامه ده، فیلسوف قرن، افلاطون دوران، حالا باید بشینی سر کلاس من همینجور بیاموزی و یاد بگیری، حتی با عزیز من. این عزیز من های تحقیر کننده. این که بابا آخه برای سن و سالم یه بچی شما قائل باش، آخه خونواده خودت یادت رفته اون روزی که ما اومدیم؟ بالاخره این به اون میگه، اون به این میگه، یعنی جایگاه خانوادگی، مدرک تحصیل، میزان به اصطلاح فرهیختگی های ظاهری، سطح اقتصادی، تعداد خواهرها برادرها. وای اینا وقتی به میدان میاد میشه همون مقوله های خود برتربینی و استعلا که میگه من استبداد شد. از کجا به اینجا رسیدیم؟ حواستون هست؟ از کجا؟ از دیالوگ مونولوگ. یعنی وقتی دیالوگ تو سطح خانواده ها که عبارت است از من که میگم، سکوت کنم بشنوم، نه 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 بذار حرف من تموم شه. اون میذاره که حرف من تموم شه. حالا بیچاره شروع میکنه به حرف زدن، دوباره من یادم میفته چیزی ناگفته دارم، باز دوباره بذار حرف من تموم شه. یعنی همیشه حرف من باید تموم شه، و همیشه حرف من تموم شه به این قیمته که همیشه حرف طرف مقابل ناتمام میمونه. اینو میدونین؟ همین داستان در مورد بچه هامونه، فقط فیما بین زوجین نیست، بلکه زوجین پس هم بر میاد. این بار این او رو ساکت میکنه، بار بعد او رو مغلوب. ولی بچه ها خزانه واژگان قوی ندارن، گاهی اوقات یه وحشت میکنن در برابر نگاه تیز و پرجذبه پدر مادر، میترسن از آینده ای که نکنه از یه امکاناتی محروم شن، بیش از اندازه زبون درازی بکنن. همه اینا دست به دست هم میده، همون طور کلمه حرف عادی که میخوان بزنن وقتی که بهشون فرصت بیان و ابراز داده نمیشه تو ذوقشون میخوره و کور میشه این ذوق. به همین سببه که ما میگیم نه تنها در دسترس بچه ها باشید، یعنی بچه ها میدونن الان شما اینجایید، این در دسترس بچه ها بودنه. کافیه بچه ها ندونن، دچار دلهوره بشن و بعد از ساعت مقدر یک کمی دیر بکنید، این میشه چی؟ میشه مایه استراب. یعنی شما به جای اویلیبیلیتی انزایتی به بچه ها تزریق کردید. یعنی این که من در دسترس تو هم، نقطه مقابلش تو نمیدونی من الان در چه حالم و کجا هستم. این انزایتی یعنی استراب همیشه با فقدان و غیبت جسمانی نیست. گاهی اوقات وجود حاضر غایب ما پدر مادرها تو خونه ها برای بچه ها استراب انگیزه. یعنی چی؟ هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. وقتی بچه ها از مدرسه میان میخوان گزارش روز رو بدن، شما حوصله ندارید، کار دارید. کار دارید؟ بله. به بچه ها میگید که چون مایلم تمام این گزارش رو از اول تا آخر کامل گوش کنم، الان میبینی که دارم روسریم رو اوتو میکنم و یا روسری میسوزه یا حرف تو ناقص میمونه. کدومش؟ بچه ها معمولا میگن من دیگه. شما اوتو رو خاموش کنید بدید سمتش. یه وقت بچه درک میکنه میگه نه مامان، حالا عجله که نیست، شما اوتوتون رو ادامه میدید، اما وقتی تموم شد میدید کنارش میشینید. نصف نیمه که نه این نه اون میدونید چیه، همینجور دارید اوتو زدی میکنید، میگه حواسم به توه، وای چی شد، چی تموم نشد، تموم شد، نه این نه او. او میفهمه که این وسط یه چیزی رو ضایع کردی. اون چیه؟ توجه به او، availability، در دسترس بودن. این در دسترس بودن یعنی دلش قرص به این که شما هستی، شما اگه نیستی کجایی، با دو تا تماس میتونه شما رو پیدا بکنه. بالاتر از این، روزهای تعطیل، روزهای جمعه، وقتهای فراغت، آیا شما باهاش هستی یا نیستی؟ یعنی دل باهاش داری؟ یا کارهای عقب مونده ای که زمانی که او نیست، او اردوه، او مدرسه است، او کلاسه، میتونه اون موقع انجام بدی، شما همه اون کارها رو گذاشتی درست در زمانی که این الان شما رو میخواد. شما رو میخواد، نمیخواد بشینه با شما بازی منچ بکنه با، نه، شما رو در محیط خونه میخواد که هر وقت اومد سراغتون حرف بزنه شما نگید الان که وقت ندارم، الان که فرصت ندارم، الان که مشغولم، الان که حواسم جای دیگه است. حالا نگید آقا ما همیه شش دنگ حواسمون 24 ساعت شبانه روز باید به این بچه ها باشه، جوابش معلومه، نه. اما همون چند دنگ شبانه روز، چند دنگی از حواس، ولی در اون موقع تمام اون چند دنگ، اگه سه دنگه دیگه سه دنگ، اگه زمانیست که این بچه پیش از خواب نیازمنده اندکی آرامش گرفتن از شماست، این نیم ساعتی رو به پیش از خواب این آرامش رو به او بدید. این آرامش چیه به این بچه ها؟ آرامش پیش از خواب به بچه ها چیه؟ من دو جور آرامش بخشی رو الان به شما پیشنهاد میکنم، ببینم شما تو کدومشید. یک، آرامش نوع اول، تمام برنامه فردا تو یه دور دیگه برو چک بکن، فردا دمه رفتن دفتر نقاشی تو جا نذاشته باش. این نوع آرامش بخشی دیگه، چون میخواد آرامش بکنین موقعی که فردا از در میره بیرون. حالا فردا اگه این دفتر رو جا گذاشته باشه چه اتفاقی میفته؟ آقا بیا و ببین چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. و اصولا شما نباید خودتون رو درگیر تذکرات دفتر و پاک‌کن و مداد و مداد تراش بچه ها بکنید، اونم تو این سن و سال. شب به شب آیا کیفش رو درست راستی کرده؟ آیا برنامه‌ش رو تمام و کمال گذاشته؟ آیا جوراباش رو جفت کرده که صبح لنگه به لنگه نپوشه؟ اینا یه سری آرامش بخشی هاییست که مادرهای خیلی صرافتمند شب به شب بلا تشبیه مثل مرغی که جوجه هاش رو داره جا میده که هر کی بره سر جاش بعدم خودش با خیال راحت بره بخوابه، بره مثلا چی مثل این بیاد همه جا رو وارسی بکنه، همه چی آرامه، همه چی خوبه. خیلی خوب، الهی شکر بچه رفت خوابید، حالا ما بریم به کارمون برسیم یا بریم بخوابیم. آرامش های اینجوری، کفشش رو وارسی کنی، جورابش رو وارسی کنی، ببینی لباسش اتو شده یا نه، وسائل و برنامهش رو تنظیم کرده باشه نکرده باشه. خب بله دیگه، مادرهایی که اینقدر صرافتمندن، اینها در مقابل مادرهایی که اصلا هیچ جوره حواسشون به بچه هاشون نیست، ظاهر آرامش بخشی بیشتری رو دارن القا میکنن دیگه. یعنی هر کی این مادر رو ببینه میگه ماشاءالله، هزار ماشاءالله، همه چی رو سر سامون داره میده، بعدم خاموشی رو بریم بخوب. یه نوع آرامش بخشی دیگه چیه؟ بگید مثال فردا چه اتفاق خاصی میخواد تو مدرسه بیفته؟ مثل هر روزه یا یه دو زنگ آسایش و آرامش دارید؟ اردو میخواید برید؟ بازدید میخواید برید؟ خوش به حالتون، حواستو جمع بکن، تو این کارخونه که میری چیزای جالبی اگر بود یادداشت کن که از با هم صحبت کن. این یه جور آرامش بخشی. یعنی چی؟ به درس امروزمون هم برمیگرده. یعنی تأیید بچه‌ها در فعالیت‌های شغلی و صنفی که دارن. این فعالیت شغلی و صنفی بچه‌ها چیه؟ تحصیلشون. این آرامش بخشیه. یعنی چقدر جالب، مامان من توجه داره که مدرسه فقط درس خوندن، از این کلاس به اون کلاس رفتن نیست، اردو رفتن، بازدید رفتن هم برای مامانم جالبه. اردو رفتن با بچه‌ها هم برای مامان من هیجان داره. حالا اینو شما مقایسه کنی با مامانی که وقتی بچه‌ها میان میگن فردا اردو داریم، اردو علمیه یا تفریحیه؟ معلومه تفریحیه، قراره بریم درکه، اونجا بریم کنار حوضچه شماره چند، همدیگر رو خیس کنیم، آب بازی کنیم. وای دوباره میری با رخت خیس میای خونه. ضمن اینکه فردا فرصت خوبی است که اون چهار تا مسئله عقب مونده ای که هی آقا میگه حل شد، تو میگی نشد و وقت پیدا نمی‌کنیم، فردا بشینیم بر دل خودم این مسئله ها رو حل کنی. حالا برای تفریح و بازی همیشه وقت هست. بعضی اینجوری فکر میکنن آرامش رو باید داد. آرامش یعنی این که همه چی خط کشیده شده سر جاشه. نه، آرامش یعنی اون چیزی که من دلم بهش راضیه، مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. دلدار، دلداری این بچه چیه؟ این که هی بهش بگیم که اینو گذاشتی اون نذاشتی، یا این که فردا میده خدا کنه بهت خوش بگذره. حواست باشه یه لباسی بپوشی، یه شلواری بپوشی که تو دویدن دیگه ملاحظه نکنی، اگه زمینم خورده هیچ طورید نشه، اگه کثیفم شد مشکلی پیش نیاد. اینم یه نوع آرامش بخشی. در این اویلیبیلیتی ها و در این دیالوگ ها ما دنبال چی هستیم؟ دنبال شکار آرامش و رضایت برای بچه. نکته سوم چی بود؟ منو نگاه نکنید، برگهاتون رو نگاه کنید. همزبانی. همزبانی منظور همفرهنگیه، یعنی محور علایق مشترک. دیروز دروز میخوام پریروز قرار شد که یک بخش بندیل درست بکنید، تمام بخش بندیل نه، یه پوشه، یه تمام این برگهایی که من بهتون میدم بذارید تو اون بخشه با خودتون، هر روز که میاد بیارید، چون ای نقد میزنیم، فلشبک میکنیم و اینها مطالبیست که به هم ارتباط و اتصال داره. تو جز برگه پریروز بود، حالا اشکالی هم نداره اگه همراهتون نیست. سومی گفتیم اینوالو بودن، روی بچه ها چه مستقیم چه غیر مستقیم هیچ وقت ممنوع نیست. حتی شما ممکنه تو چشم بچه ها گاهی اوقات کنترلشون کنید که اونها بدانند شما مراقبت های لازم بهشون دارید. گاهی اوقات صلاح میدونید زمانی که خوابن، که البته این مطلب ظریفه، نباید بعدن که بلند میشن بوی این رو ببرن که پلیس بازی در آوردید. این هم به جای خود با ظرافت و دقت. اما مطلبی که من گفتم غیر از مسئله کنترله. کنترل یعنی تعقیب و مراقبتی که شما یه نگرانی از بابتی دارید. چرا امروز اومد لباسش بوی سیگار میده؟ خب فوری اقدام نمی کنید، اقلن باید بررسی بکنید رانندهی که اینا رو داره میاره آیا سیگار میکشه، آیا تو را جایی توقف داشته داخل مغازه. همه اینها وقتی به نتیجه نمیرسید، روز سوم، روز چهارم، وقتی میبینید همچنان خدای نکرده پیرهن بوی سیگاره، باز نمیدید طرح بحث باش بکنید. اینجاست که وقتی خوابید باید یه قدری جیباشو بگردید. حالا این بحث دیگریست، من واردش نشم. مقوله‌ای که من گفتم مقوله کنترل نیست، مقوله همراهی و مصاحبت در امور مختلف زندگیست. یعنی با هم میشینیم بازی میکنیم، با هم میشینیم اختلاط و صحبت میکنیم، قبل از خواب چند دقیقه ای با هم دیگه اختلاط میکنیم، حرف میزنیم. که این نکته سوم به اینجا برمیگرده. آیا شما با بچه هاتون تو خونه مثلا میشینید منچ بازی کنید؟ میشینید تیزبین بازی کنید؟ میشینید کار دستی و لگو و پازل هایی که دارن کار میکنن و باهاشون همراهی کنید؟ اصلا خود شما یه بازی میخرید جدید ببرید خونه به عنوان یه سورپرایز امشب به مناسبت یا بی مناسبت باز کنید، بگید یه بازی دو نفره خریدم، وای منم حوصله‌ام سر رفت تو این خونه دیگه، منم نیاز به بازی دارم. یه بازی فکری، یه بازی نرم افزاری، اینو میگیم اینوالو شدن با بچه ها. یعنی بعد از اویلیبیلیتی و دیالوگ، اینوالوینگ با بچه ها، یعنی ببینیم اونا چی دوست دارن، ما دوستی ها و علاقمونو تقریبا هم محور و هم جهت کنیم باش. اگر بریم سراغ پدرها در این زمینه، بالاخره شما برای فرزندان پسر الان اینجا دارید این حرفا رو گوش میکنید، اگر بریم سراغ پدرها، فراوان در این زمینه اینوالو شدن با یکدیگر، یعنی با هم مچ شدن، به هم پیوند خوردن و پیوست با یکدیگر برقرار کردن، فراوان میشه مثال آورد. یکی از موارد اینوالوینگ پدر پسرها این است که تا اونجایی که میشه صبح پدرها با بچه ها بیان مدرسه و عصر اگه میتونن بیان دنبال بچه ها با بچه ها برگردن. اگه میشه، کار دارن، وقتا با هم هماهنگ نیست، بحث دیگری. اما یکی از موارد اینوالوینگ یعنی اینکه ما با هم دوست میشیم، همینه که ما زیاد با هم پیوست داریم. یه تحقیقی یه بار یکی از دانشجوهای ما کرده بود، عنوانش ابتداعا خنددار بود برای کسانی که اینو میشنیدن، ولی خب من میدونستم این چی کار کرده و خب تحت نظر و مراقبت خود ما هم بود. بعدن که میخندیدن میگفتیم نه، خنده نداشت به این دلیل. حالا داستانش از این قراره. تحقیق کرده بود، فرضیش این بود که همسایگان همجوار و نزدیکتر به یک طب به هم، اینها زودتر و عمیق‌تر با هم دوست می‌شوند تا همسایگان دورتر و دارای بعد مکانی از یکدیگر. الان به نظر شما یه مقداری خنده‌دار میاد دیگه، نه؟ یکی از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. نه، این کرامات شیخی نیست، اصولا تحقیق‌ها همینقدر ساده است. مهم اینه که ببینیم از محتوا و نتیجه چی داره میاد بیرون. شما میگید که آقا این تحقیق کردن نمیخواد، معلومه همسایه هایی که جوار به جوار هم هستن، اینا بیشتر هم دیگر رو میبینن، بیشتر با هم دیگه مراوده دارن، با هم صمیمیتر و عمیقتر میشن تا همسایه هایی که یکی این کله کوچه است یکی اون کله. این که دیگه تحقیق نمیخواد. میگیم اولا چرا تحقیق نمیخواد؟ تحقیق یعنی اینکه شما بریم موارد متعدد رو بر اساس یه فرضیه بسنجی، بگی اکثریت این، آنچه که ما دیدیم این بوده، ولی ما که نشمردیم بگیم اکثریت این. این اولا. پس چرا تحقیق نمیخواد؟ تحقیق میکنیم تا یک قانون رو به ذرس قاطع بیان بکنیم. متوجه عرضم هستید؟ اما نکته مهمتر بعدیست که میخوام بگم. نکته مهمتر اینه بابا، وقتی که این مطلب رو شما ولو این که میگی خیلی واضحه، خیلی ساده است، خیلی روشن‌تر از آفتابه، خب واقعا قبول داری؟ خب به مفادش عمل کن. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که کم شوهرتون رو میبینید، شوهرتون وقتی شما رو کم میبینه، خب ترجیح میده مسافراتش هم با دوستاش بره، چون با شما تجربه خوش گذشتن کم داشته، اما تجربه های خوش گذرانی در دوران مجردیش با دوستانش که سفر میرفتن زیاد داشته. همینه دیگه، یعنی هر تجربه فراوانی نهایتا اون اتفاق رو پدیدار میکنه. پس این تغییر تغییر درست نیست. حالا از همسایه ها ما میایم تو خونه، یعنی چی؟ یعنی پدر پسری که شبانه روز همدیگر رو زیاد میبینن، فردا کمککار همدیگر خواهند بود به مراتب بیش از اون پدر پسری که همدیگر رو کم دیدن. تو چی کمککارن؟ موقعی که این پسری میخواد زن بگیره، اولین همشاگردیه که ناردست شد تو دانشگاه، میگه اینو خدا واسه من آفریده، از اون ستاره همزاد من صاف روز اول ترم اول دانشگاه کنار صندلی من. اون موقع این بابا که با این پسر دوسته، دوستیش از کجاست؟ از تورای مدرسه. اینا تورای مدرسه که رفتن در طول سال تحصیلی راجع به صدها موضوع و سوژه با هم حرف زدن، بعد بستنی خوردن، بعد دنبال هم کردن، بعد خندیدن، بعد شوخی کردن، خسته حلاک رسیدن خونه، کلی خاطره دارن. این خاطره داشتن یعنی اینوالوینگ. میگه متوجه میشی؟ آفرین. حالا شرایط رو برای اینوالو شدن با بچه هامون چجوری میتونیم فراهم کنیم؟ اولا همه باباها که نمیدونن هر صبح بچه هاشون رو بیارن مدرسه، عصرم ببرن، نیز مادرها. ولی شبا میشه نیم ساعت اینوالو هم باشیم؟ یه توپ بازی شبانه نیم ساعته سیف و ایمن که نه لوستر رو بندازه نه همسایه ها رو اذیت کنه. توپشو میشه از جایی تهیه کرد که نرم و ایمن و لطیف باشه، جاشم میشه جایی فراهم کرد که مطمئن باشه. این میشه اینوالوینگ. و وقتی ادامه پیدا میکنه، بچه ها وقتی بزرگ میشن میگن اون نوستالژی توپ انداختن نیم ساعت پیش از خواب شب ها، این میشه نوستالژی. یعنی توپ اونجوری که میبینه یاد خاطرات خوش اون روز و اون شبها میفته. حالا شما نگاه کنید، در شبانه روز زندگی ما با فرزندانمون، ساعات و اوقاتی که میتونه شکار بشه و بعدها بشه نوستالژی بچه. نوستالژی یعنی قدیم ندیمایی که دوست دارم یادش کنم. آدم هر قدیم ندیمی رو دوست نداره یاد کنه، گاهی اوقات هم ازش فرار میکنه. به این نمیگن نوستالژی. نوستالژی یعنی کاسه گلی که توش ماست چرخ نکرده یه غیر کارخونه ای رو میرفتیم از یدالله خان ماست بند کوچه آبشار خیابون ری میخریدیم، بریم ببینیم چه خبر شده. میری میبینی یه برج 16 طبقه توی کوچه 6 متری ساختن. یدالله خان کو، خدا رحمتش کنه. ماسبندی کو، رفته پیوسته به کاله. کاله کو، رفته خونه خاله. از هیچی خبری نیست. نوستالژی یعنی اینه که خبری نیست، وان را که خبر نیست، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. یعنی اگه قرار بود ازش خبری الان باشه که دیگه نوستالژی نمیشد، اما یادش هست. شما از جمعه هاتون میتونید نوستالژی واسه بچه هاتون درست کنید؟ میشه؟ جمعه های امامزاده صالح، حالا امامزاده صالح هم که خوبه دیگه، روابط شما با ایشون خیلی خوبه، امامزاده بالا شهری ها ایشون هستند و خوبه، هم جاشون بالا شهره، هم خودشون مورد اقباله. امامزاده صالح، امامزاده داوود، امامزاده قاسم، هر کدوم این بزرگواران اوناییشون که هستند، یا حالا نامی ازشون هست همینقدر که تفریگاه و گردشگاهیست باز خوبه. حضرت عبدالعظیم اون که دیگه کاملا هست. نوستالژی زیارت، نوستالژی گردش، نوستالژی های ورزش، ورزش های خاص، نوستالژی پارک چیتگر، اون دریاچه، اون موقعی که بچه‌ها میان میبینن خدای نکرده خوش شده، میگن ما تو این دریاچه چقدر قایق سواری کردید، چقدر بلم سوار شدیم، چه کردیم چه کردیم. اینو میگیم اینوالوینگ. الان شما دارید فکر میکنید که یه همچین خونه اینجوری درست بکنیم که دیگه نیازی به بهشت نداریم، همچین فکری نمیکنید؟ آره دیگه، آدم میگه یه همچین خونه ای دیگه همون روزه رضوان دیگه. اما پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشه مگر من به جوی نفروشم. اگه قرار بود آدم به همین راحتی روزه رضوان ها رو قدر بدونه، که پدر ما آدم اون خطا رو نکرده بود در بهشت. پس قرار بر این نیست که لحظه به لحظه رو قدر بدونیم، اما همین که بعضی لحظات رو که یادمون میمونه قدر بدونیم، این غنیمته. من تازه 3 تاشو گفتم. چهارمی چی بود؟ اونا که برگه دادن، چهارمی برجستگی یعنی چی؟ یعنی فضیلت های موجود در پدر و مادر که بچه ها این فضیلت ها رو ببینن، سر به طاعت و بزرگی و تکریم پدر و مادر فرود آورند. من اگر الان از شما بپرسم که چند فضیلت و برجستگی در خودتون سراغ دارید، بدون اینکه بخواید به کسی نشون بدید که سختتون باشه، چون میگید همه بر خود ستایی میشه، دوست ندارم، با ما که کسی نیستیم، ما که این قف، نه اینا رو ولش کنید، آدم برای خودش که دیگه کسیه. من اگر الان به شما بگم 5 برجستگی و فضیلت در هر حوزه‌ای از خودتون الان بنویسید، ظرف 5 ثانیه باید بنویسید. اگر ننویسید من شما رو انتقاد میکنم، نه به این عنوان که اهل فضیلت نیستید، نه به این عنوان که چرا خودتون رو نمیشناسید، چرا نمیشناسید خودتون رو. من الان هر کدوم شما رو از جاش بلند کنم، که این کار رو نخواهم کرد البته، بگم خانم کاند شما برخیزید، ولی بر نخیزید، همونجا نشسته در دلتون، بگویید 5 برجستگی که شما دارید چیه. میگید من مدیریت روابط عمومیم قویه، من اهل نقاشی سیاه قلمم، من با گلستان سعدی مأنوسم، من درسته که هنوز خیلی جوان هستم در فامیل، اما مرجع مراجعه خیلی ها هستم تو حل اختلاف ها، من 5 دیگه خودتون بگید دیگه، 4 من گفتم، بگید دیگه اینجا رو واقعا بگید، بگید من مشتاق کلاس های شما هستم، هیچ کدوم از دست نمیدم. این بالاتر این فضیلت هاست. بیاد بیرون و منظمتر خودشناسیتون رو تنظیم کنید. من اینجا برای شما می نویسم فضیلت های آدم ها. فضیلت که میگم همون منظور برجستگی است. حالا فضیلت، کلمه فضیلت خودش خیلی با فضیلته. مثلا میگن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، خب او یه سطح دیگه است، یه مرتبه است. فضیلت یعنی برتری، یعنی یک چیز جلب توجه کننده، یه چیزی که از سطوح عادی اعمال و رفتار یه سر و گردن بالاتر باشه. ما این فضیلت ها و برجستگی ها رو در حوزه های علمی، در حوزه های هنری، ورزشی، اجتماعی، فنی، هر چی دیگه میخواید بگید، من اون هر چی دیگه رو قبول دارم دیگه، برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه اینجا بولد مینویسم در زمینه خصائص و خصوصیات اخلاقی، مثل صبوری. ببین یکی نقاشیش خوبه، یکی آی صبوره، یکی صدای خوبی داره، یکی حافظه خیلی قوی داره، یکی روابط اجتماعی خیلی قوی داره، همچنین میتونه در آن واحد با 4 نفر 5 نفر حرف بزنه و همشون رو راضی نگه داره، یکی استعداد و مهارت‌های ورزشی بالا داره. اینا همه فضیلت هاست. شما یه اهل ورزش هستید، بچه‌هاتون باید بدونن که تو اون ورزش چقدر ماهرید، چه رتبه‌ای دارید و تو اون سالن که میرید وای چه میکنید چه نمیکنید، چرا ندونن. شما اگه استاد دانشگاه هستید باید بچه‌هاتون بدونن که تا حالا چند تا پایان نامه با چند تا شاگرد قبول کردید و از قبل این راهنمایی شما اون چند تا شاگرد فارغ التحصیل شدن و و و و درسته. حالا بچه‌های شما چرا ندونن شما چقدر صبورید، شما چقدر عادلید موقع قضاوت کردن، شما چقدر خیشتن دارید موقع عصبانیت، شما چقدر فداکارید در ارتباط با پدری که 20 روز از 30 روز ماه رو مأموریت کاریست، شما بار او رو هم به عهده دارید و به دوش میکشید. اینها برجستگی هاییست که باید نمایان کرد. خب آدم تا نداشته باشه که نمیتونه نمایان کنه، زورگی که نمیشه، درسته؟ اما سخن در این است که بعضی ها داشته هاشون رو نمایان نمیکنن، میگن ریا میشه. اینجا بحث ریا نیست، اینجا بحث آموزشه. شد؟ بحث جلسه پیشمون تموم میشه اینجا، تکمیل شد. میام رو بحث جلسه امروز که فصل دومه. اینها مباحث مرتبط با یکدیگر بود که من این مقدار وقت گذاشتم. فصل دوم وجوه مثبت و منفی هویت. آدم ها میتونن دارای هویت مثبت و در چشم خودشون تأیید شده باشن، میتونن دارای هویت های منفی. این هویت ها را از بیرون دریافت میکنن. وجوه مثبت هویت. در هویت فردی بچه ها باید احساس ارزشمندی شخصیتی و احساس ارزشمندی تحصیلی داشته باشن. احساس ارزشمندی شخصیتی یعنی این که از اینجا شروع میشه که کاش کی تو هم دختر شده بودی، کاش کی تو هم پسر شده بودی، کاش کی خواسته بودی، کاش کی ناخواسته بوده. از اینجا شروع میکنن بعضی گفتارهای عوامانه تا اونجایی که مثلا میگه که چرا قدت اینجوره، چرا وزنت اینجوره، چرا تو اینقدر پرخوری پر اشتهایی، به برادرت نگاه کن، به خواهرت نگاه کن. شخصیت های بچه ها با این قضاوت ها میره زیر علامت سوال و خدشه‌دار میشه. ما بچه هامون رو در چشم خودشون و در چشم دیگران باید متشخص معرفی بکنیم و تشخصشون اینها از اظهارات شما و از قضاوت های شما میگیرن. وقتی شما در جمع میگید این علی آقای ما یه اخلاق خیلی بدی داشت، اصلا در برابر فست فود بی اختیار و از خود بی خود و شیدا و مست و مسحور بود، ولی مدتیه که خیلی جلوی شکمشو میگیره، ماشاءالله ببین هم شکمش رفته تو، هم قدش بلندتر شده، هم اخلاقش خوب شده، هم نمازاش دیگه ترک نمیشه، حالا یه فست فود بیچاره نمیخوره، ببین چقدر فضائل داره کسب میکنه. این خبران نیست. او در درون خودش میگه مادر پدر، من عطای این همه فضائل برشمرده رو به لقاء آن همه اون یکی رضائل بازگفته بخشیدم، رها کن، چرا اینجوری منو داری وزن میکنی تو چشم مردم؟ یک کفه فست فود که خیلی کار بدی بود و یک کفه وای نماز شب و تهجد که چه شود. اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. فست فود میخوره نمیخوره، بده خوبه، این به مردم چه مربوطه؟ قبوله؟ درست مثل این که میرسن به آدم میگن لاغر شدی، یا خدا نکنه حالا بگن چاق شدی، دیگه چه مصیبتی، پای چشات گود افتاده. آقا مگه شما دکتری؟ مگه شما درمانگری؟ امروز یه جور دیگه هستی. خب اگه میدونستی چیه میگفتی. این خود این یه جور یعنی میخوای حرف بزنی ولی هیچی هم نمیدونی، ولی نمیگفتی یه جور. رنگ پریده، امروز خیلی کسری، افسرده، یه جوری شدی، خوابت کم شده. بابا این همه به ابعاد داخلی زندگی و شخص من شما چی کار داری؟ حتی اینکه این لباس بهت میاد نمیاد، حالا یه وقت آدم میخواد یه تأییدی بکنه، اما گیره به اینکه شما به من وقتی میرسی به مسائل شخصی و خصوصی من چی کار داری؟ حال شما نگاه کنید وقتی که شما در حضور دیگران شروع میکنید از گذشته مثلا مورد انتقاد بچه ها میگید به خیال اینکه بعدن خوب شده، این کار درستی نیست. بچه ها در سیر رشدشون باید به یک نیرو و قدرت خود ارزشیابی سلف ایوالویشن برسن. از دیگران اگر نظر خواستن دیگران نظر بدن، البته پدر مادر میتونن گزارش بدن به فرزندشون در تنهایی، بگن خب اینی که تو صبح میخوری به جای اینکه صبر کنی تا ظهر خورده خوری میکنی، من نظرم اینه که صبح سیرتر شو و به جای اینکه همینجور بخوری تا ظهر فقط یه وعده ساعت ده یه میوه بخور، این نظر منه. اما گزارش دادن به معلم که آقا معلم حرف شما رو این بهتر میشنوه اینو بهش بگو، اینا شایعات غلطه. معلمه میگه این طفلک هم دو روز سه روز گوش میکنه، اما بیش از این گوش کردن که حالا تناسب اندامش درست بشه گوشت بدنش آب میشه، یعنی این حس حقارتی که بهش دست داده. خب حالا این میخوره یا نمیخوره طوری نمیشه، شما بگو اگه گوش نکرد بگو دفعه بعد بهش میگم، اگه گوش نکرد این یه موردم رو ده تا دیگه ای که گوش نکرده. چرا به معلم گزارشیشو میدی؟ آقای معلم مگه فرشته نکیر و منکر الهیه؟ مگه ملکه عذاب و شداد و غلاظ الهی؟ هر چی میشه به معلم میگیم، چون کلام او خیلی نافذه. چیش نافذه؟ بله نفوذ میکنه، عمق جان این بچه رو میدره تو بعضی موارد اینجوره، حالا تو بعضی موارد استثناء مقوله دیگریست. بچه هم همونجوری که هستن بپذیرین با عاداتی که دارن، در کنارشون تذکر و توضیح و از همه مهمتر الگو سازی. فرزند شما عادت پرخوابی داره، عادت پرخوری داره، عادت شلختگی و بی‌نظمی و بی‌سامانی داره، عادت پرحرفی داره، بشمارید عادات رو، فهرست بکنید همه رو که فهرست بکنید جمع بزنید، به خدا قسم این بچه تون هنوز خوبیاش اینقدر هست که بذارید رو سرتون بگید وای خدای چند تا دیگه از این بده، یه کمی هم از این پایین تر بود بازم ما قبول داریم. چه طلبی داشتیم از روزگار و ما از تربیت بچه و از وجود بچه چه انتظاری داریم که این نکرده و ما هی میگیم پر میخوره پر میخوابه؟ بابا آدم بزرگان پر میخورن، خب میخورن دیگه، سیر میشن میرن کنار. نه این آخه یه مقداری بیشتر میخوره، اون یه مقداری بیشتر راه داره. غذا رو کمتر بپزید در هر وقت، خودتون یادش بدید که چند فال مرحله به مرحله غذا رو میکشیم، نه یک باره. یه بار که پوش خواب تموم شد یه لحظه فکر کنیم ببینیم اگه نخوریم الان چی میشه، اگه بخوریم چی میشه، میتونیم بین این دوتا تصمیم بگیریم. اینا راه‌های مختلفی است که ما به بچه پرخور به بچه کمخور به بچه پرخواب به بچه کمخور میتونیم ارائه کنیم، ولی دلیل بر این ندارد که ما فهرست کنیم رفتارهای بچه‌ها رو مثل حساب و کتاب روز قیامت، که من فتنه میکنم روز قیامت هم اینجوری باشه، حالا یه دخالت بیش از اندازه نکنم، ولی من خودم در روابطی که با خدای خودم برقرار کردم اصلا باورم نمیشه. شما البته خودتون برید عقاید خودتون رو دریابید، من این عقیده ایش که خودم دریافتم با تفکر و منطق، من باورم نمیشه که خدا اونجا منو واسونه تو اون گرما که میگن یه روزشم 50,000 سال، تو اون گرما، تو اون مکافات، تو اون که مثلا بخواد رستگی کنه، من اون شب نمازم و سرکت که میخوندم سر دو رکت سلام دادم، شک کردم به شکم عمل نکردم، یا یه کار خطایی کردم یا یه کار خطایی کردم، من به خدا میگم خدای من منظور و قصدی نداشتم، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، حالا ما خطا کردیم تو هم قلم عفو و بخشش بکش. مگه ما اینو از خدا نمیخوایم؟ مگه خود خدا اینجوری ما تشویق نکرده؟ چرا ما با بندگان خدا و نزدیکترین این بندگان که بچه‌های ما به ما هستن اینجوری قلم و مداد تراش دست میگیریم چک لیست درست میکنیم باهاشون؟ پس خطاهاشون رو چی کار کنیم؟ هیچ کاری. مثلا من شما این میتونیم خطاهای اینا رو درست کنیم؟ مگه خطاها یه دونه دوتا ست تاست؟ ما یه کار میتونیم بکنیم، یک کار. این الگوها رو از من بگیرید، از امشب سالمتر، آرامش با آرامش بیشتر، رضامندانه تر و خوشدلانه تر با بچه هاتون زندگی میکنید. بذارید بچه ها شما با قهقهه بخوابن، بذارید صبح بچه خوابالویی جوراب لنگه به لنگه بپوشه بیاد مدرسه، بچه ها بهش بخندن، دورش کنن، اون یه چیزی بشه. عصری میاد خونه، یا با خوشحالی و لودگی اینو میگه، یا با غمخواری و ناراحتی، یه اتفاق تجربه بکنه، آسمون که زمین نمیاد. شب به شب شما جوراباشون رو قطع میکنید، میذارید سردر جالباسی یا سردر پیشانی خانه، جورابا این طرف، کفش اون طرف، کت اون طرف، فلان طرف. با بچه ها با قهقه شبا بخوابید، با قهقه صبح تا دم در بیاید، کفششو حالا یه لنگشو پوشیده، یه لنگشو دستش گرفته تو راپله میپوشه، طوری نیست، خوش بگذره، روز خوبی داشته باشی. آها این بچه اگه شلخته شد چی؟ بیاد یقه منو بگیرید. از اون روزی که شلخته شد یقه منو شما جایی پیدا نمی کنید که بیاید بگیرید. اما خودتون یه کاری خواهید کرد و خواهید دید که هیچ کاری لازم نیست بکنید. من این شما اینجوری نبودیم. من شما خیلی میلیمتری بودیم. یادتون نمیاد دوران دانش آموزیتونو؟ دوران نوجوانیتونو؟ یادمون میاد، ولی الان چمونه؟ زمانه ما رو میسازه مشروط بر این که این زمانه با ما قهر نباشه، این زمانه با ما به شدت نباشه. کی با ما به شدت نباشه؟ پدر مادرامون، اطرافیانمون. یعنی چی؟ یعنی ما با ما بخندن، با ما شوخی کنن. ما وقتی بچه‌ها وقتی جوک میگن اینا قهقهه بزنن، نگن تکراری بود، نگن زبون تو گاز بگیر، نگن اینا چی شنیدی، فردا بیان مدرسه پیگیری کنن که ببینن صاحب این جوک کی بوده. خب بابا هر کی بوده دیگه، شجره نامچه جوک رو در که یه جوک، این بچه‌ها جوک میشن، بی ادبیه، میخندید، میکشید کنار، میگید این کلمه تو خونه ما کلمه قشنگی نیست، دیگه تکرار نکن، جایی هم نگو. البته جوکش خنده‌دار بود، ولی آدم میتونه آدمای دیگر هم مسخره کنه بخنده، ولی هر خنده ای مشروع نیست اگه پشتش مسخره باشه، اگه پشتش بلاحت و حماقت باشه. به همین راحتی. پس گفتم به جای فهرست کردن و زیر ذره بین گذاشتن رفتارها، یک کار فقط به جای این یک کار فقط میشه کرد. اون کار چیه؟ زندگی با بچه‌ها، زندگی خوشدلانه، قربون صدقه رفتن، باهاشون قهقهه زدن، خندیدن، سر سفره غذا ادا در آوردن، همدیگر رو چرب و چیلی کردن. وای حالا دیگه چه شود؟ حالا اینا رو ولش کنید، همدیگر نمیخواد چرب و چیلی بکنید. روزای جمعه پیکنیک برید، چرب و چیلی کردن و نقاشی کردن صورت هم با ماست و ماست و خیار و لبوی داغ و اینا رو پیشکش. جمعه ها غذای داخل خونه رو ببندیم، بریم بیرون تو چمن و طبیعت غذا بخوریم، بخندیم، برگردیم. ارزشمندی شخصیتی بچه ها. نکته دوم ارزشمندی تحصیلی بچه ها. برای اون کسانی که بچه هاشون امسال وارد این مدرسه شدن، البته برای رفع هر گونه سوء تفاهم یا سوالات احتمالی و اینا، بنده هیچ نقشی در این مدرسه ندارم. من مثل شما مدعوم، یعنی من به اندازه شما میام تو همین مدرسه و میرم، هر وقت شما رو دعوت میکنن من میام، بیشترش نه، یعنی کاری ندارم، مگر اینکه به کاری مرا فرا بخوانن، چون گفتن اکثریت این حضار تو این مقطع جدید آمدن تو این مدرسه. من کسی نیستم در این مدرسه، یعنی نقشی، سمتی، اجرایی، من مدعو هستم، منتها مدعوی که سالیانه که برای این کلاس ها دعوت میشم و نمیدونم چرا به هیچکی دیگه نمیدن این کلاس ها رو، یعنی حقیقتش امتحان کردن دادن، بعد که اومدن دیگه کسی نیومده و دوباره منو قرده، اینجوریه دیگه. اینم یک برندی شده برای خودش، الهی شکر، الحمدلله. منم البته افتخار میکنم به این موقعیت. حالا اینو عرض میکنم، شما بچه هاتون رو توی مدرسه فکر نکنید که منزلگه آخر صلاح و رستگاری و فلاح بچه های شما اینجاست. یعنی اگر این مدرسه سختشون بود، بچه ها مقرراتش، سطح درسیش، بارش، تکلیفش، هر چیزی، مبادا بچه ها رو تحت منگنه و فشار بذارید، سال دیگه این موقع بگید به هر قیمتی شده، به قیمت خرد شدن استخوان‌ها زیر چرخ‌دنده مقررات یا تکالیف یا لول درسی این مدرسه، باید بمانی. خلاصه گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. یعنی سرنوشت محتومت اینه. اینو میگیم این بچه رو ما تبدیلش کردیم به یه ماشین و یه ربات، نه یه آدمی که میخواد با تحصیلات رشد کنه، پیشرفت کنه و کمال پیدا بکنه. احساس ارزشمندی شخص تحصیلی رو از بچه ها نگیرید. یعنی بچه ها باید هر جا که هستن در یه حد متوسطی احساس موفقیت بکنن. اگر نمی کنند یه راهش تغییر محیطه، یه راهش البته، یه راه دیگه رسیدگی و تقویت های درسی و چی اون هم به اندازه متناسب و منطقی، نه به هر قیمتی. یه چیزی کوچولو من به شما بگم تو گوشتون بمونه به عنوان یک یادگار، یکی از یادگارها در این نشست. ما یادگار از خودمون زیاد خواهیم گذاشت با این گوش های شنوا و تیز شما. شما چه بسا به هر قیمتی بچه‌تون رو آوردید تو این مدرسه، اما به هر قیمتی سعی نکنید تو این مدرسه نگهش دارید. این جمله حکمت آمیز افلاطونی رو یه جا یادداشت کنید، بعدن روش فکر کنید. قیمت زیادی دادید، سعی کردید، تلاش کردید، بچه‌ها امتحان دادن، چیکار خبر ندارم، اما حدس جدی و قوی دارم. یعنی دیتیل رو من نمیدونم، اما بالاخره اینجوری نیست که شما صبح حوض کردید خونتون هم مثلا کوچه پایینی بوده، اومدی گفتی آقا ما منزل اون اونجاست لطف کنید ایشون رو بنویسید، اینا گفتن به 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 هش قرمز انداختن و بچه رو نفیشن. نخیر، برعکس بوده و جورای دیگه. شما به هر قیمتی آوردید، نوش جونتون، نوش جون بچه هاتون گوارای وجود و این تلیعه بر بچه ها و شما مبارک. اما بدانید به هر قیمتی نگه داریم، یعنی به قیمت این که این بچه ببینه نفر آخر کلاسه، این نفر آخر کلاسه، مقررات سختشه، صبح به موجودی نمیتونه از خواب بیدار شه، نتونسته ارتباط برقرار کنه. و این نه در مورد این مدرسه، در مورد هر مدرسه ای همین داستان هست. بچه ها باید جایی تحصیل کنن که مایه دلخوشی آنجاست، که دلدار آنجاست، نه رتبه های بالای کنکور از اونجاست. این دوتا رو تفکیک کنید. اما هویت خانوادگی، من فکر می‌کنم همین یه قسمت نوار منو اگر مسئولین مدرسه که الان اینجا نیستن بعدم گوش کنن، به کارنامه کار 13 ساله ما یه خط قرمز بکشن، بگن آقا امسالی که طلوع درواسی باید بیایی، ولی از سال دیگه یه فکر بهتری بکنن. خدا نکنه منو جایگزین کنه، به خدا اینقدر من راه اومدم تا به این 3-4 هفته کلاسای شما برسم و بعدم دوباره بر میگردم. از بس مدرسه روزبه هم من دوست دارم و حرفش برام حرف اول و آخر. اطلاعات بیشتر در این زمینه رو باید از خود بچه‌تون بگیرید، از گزارش‌هایی که میده و مراقبت‌هایی که می‌کنید، یه مدت دقیق‌تر و ریزتر در رفتار و روابطش با مدرسه. بیشتر از این الان دیگه نمیتونم در این زمینه توضیحی بدم. ارزشمندی والدین در چشم فرزندان، که این ارتباط جدی داره با اون نکته چی؟ برگ آفرین. بچه ها باید از حیث هویت خانوادگی احساس خوبی داشته باشن. بنابراین شما والدین برای بچه هاتون در جلوه مطالعه، در جلوه انسان های اهل پژوهش و بررسی و کلاس و یافتن و پرسجو و اینها باید جلوه کنید. یکی از آفاتی که سد راه یادگیری آدم ها شده و در این روزگار یه نوع عافیت طلبی رو براشون ایجاد کرده و فکر میکنن دیگه رسالت تو همین مقدار تمامه، بحث اینترنته و علوم اینترنتی. علوم سرچی، یعنی کلید واژه رو بزنیم ببینیم مثلا در مورد فلان موضوع چی میاد، از کجا میاد. این یکی از رهزنها شده در دو حوزه. رهزن یعنی همون دزد قافله دیگه. هم آدم ها به یک توهمی رسیدند از احساس کاذب دانش و دانایی، یه چیزی دستشونه تا میگی چی یک کلمه اولو میزنن هزار تا مقاله میاد دیگه. خب شما وقتی میرید مغازه‌ای که برنج بخرید، مرکز برنج، 10 جور 20 جور 30 جور برنج رو هم همجور فله‌ای یا بسته‌بندی گذاشتن، همش هم برنجه، شما با چه اساسی انتخاب میکنید؟ اونی که اولیه، اونی که دومیه، اونی که طبقه سومه، به ترتیب حروف الفبا، چجوری انتخاب میکنید؟ هر کدومو بگید هیچ منطقی ندارید، میشه رندوم و تصادفی، مگر اینکه از قبل نشانی برنج رو از یه برنجکار، از یه کارشناس این رشته پرسیده باشید. درسته؟ از میان 100 جور برنج در یه فله و انبار یا سراغ میگیرید یا خودتون با نشانه ها میرید اون مقصد رو برمیدارید. تو اینترنت با کلید واژه ها رفتن دنبال علوم، یعنی هم وارد انبار برنج شدیم، نمیدونیم کدومو برداریم، کدومو بپزیم، کدوم ناپزه، کدوم دیرپزه، کدوم خوشپزه. به همین خاطر مردم امروز اینجوری سرگردان در علوم اینترنتی هست و در مورد یک مسئله واحد 10 جور متضاد همه دارن حرف میزنن. همه میگن از اینترنت درآوردیم. از کجای اینترنت درآوردیم؟ از هر جاش دراری یه جوره. من اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای این دارم میگم که شما اینترنت گردی رو جایگزین کلاس رفتن نکنید در هر موقعیتی که هستید. جایگزین کتاب خوندن نکنید. بابا کتاب یه مطلب رو میگیره از اول تا آخرش، البته مشروط بر این که نویسنده درست درمونی داشته باشه، از اول تا آخرش یه موضوع رو پی میگیره و شما رو سوار میکنه، ابتدای مقصد، ابتدای منزل، انتهای مقصد پیاده میکنه. اینا اینترنت جواب، اینترنت یه اقیانوسه، کدوم طرف میخوای شنا کنی که بگی به ساحل میرسم؟ و همین رو بچه ها از ما یاد میگیره. پس کتاب خواندن، پرسجو کردن هدفمند، سوال و جواب کردن از اهل علم زنده، نه یک دانشمند کودن پرحافظه ای مثل اینترنت، و کلاس رفتن. اینها رو شما جایگزین نکنید با یه اینترنت دستی که دستتونه، یه موبایلی که بچه ها ببینن ریز و درشت زندگیتون تخت 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 تو موبایل. من مقید هستم جلوی عده‌ای که احساس میکنم آموزندگی ممکنه براشون داشته باشه، یعنی یا خوش آموزی یا بد آموزی. وقتی سر یه لغت گیر میکنیم، خب من میتونم برم سرچ گوگل کنم، نمیدونم چیکار کنم. من مخصوصا ثبت میکنم، میگردم در دسترس باشه، تأمل میکنم، وقت میذارم برم سراغ کتاب لغت. کتاب لغتی که مرحوم ده خدا نشسته نوشته و یه مؤسسه بعد از او همچنان به کاره، یا مرحوم دکتر معین یا دیگر یا دیگر، من مقیدم برم اون تو بگردم پیدا بکنم، چون اون رو برای این کار نوشتن. یه اقیانوسی نیست که شیر مقتا جون آدمیزاد توش باشه حالی گیرم که من برم دنبالش بگیرم. و اینقدر عافیت طلبانه، اینقدر سست و عوامانه. حالا من نمیگم همه سرچ‌های اینترنتی عوامانه است، اما سرچ اینترنتی هم مهارت لازم داره که چه کسی از کجا کدوم مقاله رو انتخاب کنه. من همه سخنم در این است که لطف کنید تو چشم بچه هاتون خودتون رو بابا مامانای اینترنتی معرفی نکنید. ذوق نکنید از این که ببینید مامان من، مامان بزرگ من، بابا بزرگ من اصلا نمیدونه اینترنت خوردنیه یا پوشیدنیه، ولی من چشم بسته کار میکنم. برای بچه های شما این الان فضیلتی نیست شما بخواید رو کنید. و اتفاقا اگر ادامه پیدا بکنه، فردا روزی پدر مادر ببینن علم اینا، دانش اینا، منطق اینها و هنرهای اینها و اظهار نظرهای اینا همه منبع آخرش چیه؟ میگن اینترنت. پدر مادر اینترنتی معرفی نشید در برابر پدر مادر اهل مطالعه، اهل کتابخانه شخصی و اختصاصی، اهل بحث و گفتگو. پس این در بعد هویت خانوادگی که میگیم ارزشمندی والدین در چشم فرزندان دارای مؤلفه ها و شاخصه هایی است که این شاخصه ها در دانش آموزی، پرسشگری، مطالعه و کلاس و بحث و درس هویدا و نمایان میشه. هویت اجتماعی بچه ها در مدرسه شکل میگیره، مقدماتش که نقششون در مدرسه و گروه های کاری مهم است که مدرسه به اینها مسئولیت بده، شما از مدرسه بخواید به بچه هاتون مسئولیت بدن، کار بدن و بچه ها رو درگیر تعاملات میان فردی بکنند. این وجه مثبت هویت یابی بچه هاست. در احساس ارزشمندی شخصیتی بذارید ریستر دو سه تا تذکر بدم بر اساس همین برگه‌ای که خدمتون هست. توصیه اول این است که هدف به وجود آورید، کمک کنید تا فرزندان آرمان خواه باشد. بچه ها از الان میگن من میخوام برم رشته پزشکی، آفرید. شما از همین نکته که حالا میره یا نمیره، میتونه یا نمیتونه، الان بچه ها کلاس هفتمه، نه قصه اینو بخورید که نمیره، نه ناراحت این باشید که وای میره اگه هی نصف شب بهش تلفن کنن بیا بیا چیکار کنه، همین کلاس هفتمه. خب نه قصه این و نه قصه هیچ کدوم. ولی بچه وقتی میگه میخوام برم پزشکی، شما این رو مقتنم بشمارید، بگید میخواد بری پزشکی که چیکار کنی، که چی بشه. اولیش این است که معمولا دیگه بچه ها میگن خب درآمدش دیگه پول داریش، خب مگه این هدف بدیه؟ نه، هدف خیلی خوبیه. اما اگه این هدفته و البته هدف خوبی هم هست، این هدف خوب رو راحت تر و بی زحمت تر از این تحصیل پزشکی فکر کن ببین نمیتونی پیدا کنی؟ اینجا میگه خب آره، مثلا چی؟ مثلا چیش مهم نیست که آره شما پیشنهاد بدی، نکته فقط اینجاست که بگید این رشته آیا ارزش اینو داره که غایت قصوای هدفش بشه پول؟ این یکی از اهدافه. پس اگه داری میری پزشکی، ببین کدوم اهداف رو علاوه بر پول و جلوتر از پول میتونی بشموری و اصولا در علم آموزی اینجوری با بچه‌هاتون رفتار کنی. بگذارید علم دوباره برگرده به همون ارزشمندی که دوران افلاطون و ارسطو و فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی و ابن مسکویه فارسی و اینها داشت و علم اینجور کالای در خدمت ماده نشده بود. البته الانم بد نیست، کاریشم نمیشه کرد، همینم هست که هست. اما من وقتی میشینم تاریخ علم رو میخونم در زمان بو علی سینا، در زمان مولا صدرا که حالا بو علی سینا مولا صدرا 400 ساله، در زمان بو علی سینا که 1000 ساله پیشه و و و، وقتی که تاریخ علم رو قبل‌تر و در اون ایام وقتی میخونم، میبینم علم چقدر با شکوه بود در یه روزگاری و علم کالا نبود، علم خودش ارزش بود، علم خودش دانش بود. خب اینا نوستالژیایی است که آدم البته باید در تاریخ بخونه و حس بکنه. آرمان خواهی رو در بچه هاتون بیارید از الان. اگه میگه میخوام برم رشته کامپیوتر، خب این هم متخصص کامپیوتر دیگه دقیق ترین برنامه ها رو نوشتن دیگه، حالا چه برنامه جدیدی تو میخوای ارائه کنی که یه بچه متوسط مدرسه نمیتونه؟ و اگه میگی میخوام برم کامپیوتر، از یه زاویه دیگه ای نظر بکن که این کامپیوتر امروز مشکل در کنار فوایدی که داره مشکلاتی رو هم آورده، مشکلاتی از تو کامپیوتره که اینقدر دزدی میشه، از تو کامپیوتره که اینقدر هک صورت میگیره، از تو کامپیوتره که این مقدار اطلاعات رد و بدل میشه، این مقدار سوء استفاده میشه. تو بگو من میخوام برم رشته کامپیوتر، یه طرحی در اندازم که کامپیوتر بشه محل صدق و محل صندوق امانتی که دیگه هیچ دست بردی بهش نشه. فکر رو ببرید بالا، حتی شما میتونید فکرهای فانتزی برای بچه ها از الان ایجاد کنید. در برشمردن اهداف عالی او را کمک کنید، این ادامه همون آرمان خواهیست. احترام به فرزندان به این معناست که بگذارید هر فرزند خودش باشد، یعنی نگید که کاشکی مثل پسر خالت تو هم رفته بودی رشته ریاضی، الان مثلا راحت تر میتونستی تو کنکور دانشگاه شرکت کنی، چون رشته تجربی 5 برابر رشته ریاضی داوطلب داره. کاشکی ها رو در برابر انتخاب هایی که واقعیت فعلی بچه هاست فاکتور بگیرید. این به این معنا نیست که راه نمایی ها رو به بچه ها ندید، بلکه به این معناست که بعد از سنجش همه جوانب خود فرزند رو نادیده نگیرید. در اعمال کنترل و انضباط میانه روی کنید. مقررات و انضباط رو در خانه به گونه ای اعمال بکنید که مطابق طاقت و توان بچه ها باشه. اگر میگید فلان 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 برنامه تلویزیون رو نباید تماشا بکنید، این بچه ها فیلم دیدن براشون امروز یک زائقه لامحاله زمانه است، چون هر جا میدن از همدیگه میشون فیلم دانلود کردن، فیلمی که تو اسکار برده، فیلمی که نامزد نمیدونم چی بوده، فیلمی که این زائقه زمانه است. حالا شما میگید فیلم بی فیلم، این یک اعمال مقرره خارج از طاقته. چیکار باید بکنیم؟ باید فیلم مناسب رو برای این بچه ها تعبیه بکنیم، پرسجو بکنیم، فراهم بکنیم، دستش هم بگیریم، تو دست خودمون با همدیگه بریم ببینیم، یا خودمون براش دانلود بکنیم بشینیم دوتایی تماشا بکنیم. اعمال مقررات و انضباط ها باید از اعتدال برخوردار بشه که مقبول واقع بشه و در عمل بهش گردن گذاشته بشه. در احساس ارزشمندی شخصیتی این موارد رو به عنوان راهکارهای ریستر گفتیم. احساس ارزشمندی تحصیلی، ببینید این باز کردن و عملیاتی کردن همون سرفصل‌هاییست که بالا بحث کردیم. حواستون هست؟ بله، داره تموم میشه الحمدلله. کلاس رو کنید. احساس ارزشمندی تحصیلی، تأیید یادگیری. پدر مادری که به بچه هاشون خدایی نکرده بگن اگه میشد یه رای پیدا بکنیم که ما خوشبختی رو، اون چی میگن، فرشته خوشبختی، اون ستاره خوشبختی، بی زحمت بدون این همه زحمت درس خوندن و اینها، کاش که میشد پیدا بکنیم و از شر مدرسه و درس و اینها رهایی پیدا بجوییم. معمولا پدر مادر اینو نمیگن امروز، ولی اگر این گفته بشه این یعنی بی ارزش کردن علم، دانش، مدرسه. پدر مادری که از دوران سخت مدرسه خودشون برای بچه ها میگن، اینا خیال میکنن که دارن خدمت میکنن که این بچه ها قدر مدرسه فلان رو بدانن. نه، اینها دارن مدرسه رو ضایع و سبک میکنن. نگید ما در چه شرایطی درس میخونیم ولی ببین چه شازده خانم، چه شازده آقایی شدیم. شما شازده خانم و پدر شازده آقا شده، ولی دلیلی نداره که شما یه چیزای ناجور رو ذمیمه بکنید وقتی میخواید به این بچه آگاهی بدید. تو در شرایط بهینه سالی چند میلیون شهریه، ما نه پدرمون این شهریه ها رو میداد نه این امکانات بود، اما چنین میکردیم چنان میکردیم، چنین و چنان هاتون رو در شرایط مناسب برای بچه ها بگید. یعنی زحمت درس خواندن و جدی گرفتن دانش و علم، اما اینکه تو مدرسه ما رو میزدن ما سر بر نمی آوردیم، میبردن تو زیر زمین فلکمون میکردن، حتی چوب و فلک دیگه به شوهران شما هم نرسیده، یه نسل قبلتره که اگر بود در مدارس. اما چیزی نگیم که به خیال خودمون میخواییم بچه ها رو هوشیار کنیم که قدر عافیت بدانند، چون ما قبلا به مصیبتی گرفتار آمده ایم. لازم نیست. نسبت به مفهوم مدرسه و دانش برداشت مثبت داشته باشید. مطالعه رو در طرح‌ها و کارها و فعالیت‌های خانوادگی بگنجانید. فرزندان رو در بحث‌های خانوادگی شرکت بدید. سومین مقوله چی بود؟ در هویت خانوادگی، در هویت بعد از هویت فردی، هویت خانوادگی بود که گفتیم ارزشمندی والدین در چشم فرزندان. والدین چجوری در چشم فرزندان ارزشمند میشن؟ کتابخانه شخصی داشته باشن، نفوذ و اقتدارشون نه از راه تحکم بلکه از راه مصاحبت و رفاقت و همدلی باشه و علایق مشترک علمی و یادگیری رو برای با همدیگه پیدا کنند و بیابند. یکی از علایق مشترک علمی و یادگیری رو میتونید برای من مثال بزنید؟ مثلا دوتایی با هم کلاس زبان برن، آفرین، دیگه تو خونه با هم کار آزمایشگاهی بکنن، دستون درد نکنه، دیگه با هم ورزش برن. اگه یه مجله علمی آبونمان بشید، وقتی میاد خونه نوشته باشه برسد به دست آقای علی بایرانبند و مادرش خانم مثلا زهرای گلاسا، اسم هر دوتا این آزاده وقتی نگاه میکنه میبینه اوف، این محور علایق مشترکه، یعنی تأیید یادگیری انقدر تو مهم بودی که اسمت توی این مجلهی که به صورت آبونمان داری میاد کنار اسم من یا کنار اسم پدر داره میاد. ما یه معلمی داشتیم توی ما که میگم یعنی یه معلم بزرگواری که تو همین مدارس میچرخید و هنوزم هست، حالا نمیدونم دقیقا الان کدوم مدرسه است، ولی سن شاید بله سن بالای 70 و همچنان به کار و فعالیت و مشغله ها و خلاقیت های معلمی مثل یه جوان خیلی پر انرژی. چند سال پیش من یادمه که ایشون با نمیدونم دختر چهارمش یا دختر پنجمش، 5 تا دختر ایشون داشت و داره، همچنان هم الحمدلله داره به اضافه نوه هایی که داره از این دختر، به همراه دختر چهارمی یا دختر پنجمی ایشون کنکور شرکت کرده بود و در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران زیر پل گیشا هر دو قبول شده بودن، پدر و دختر توی یک کلاس میشستن، پدر و دختر توی یک کلاس، و این چقدر آموزنده و دلنشین بود، نه فقط این شکوه ظاهریش، این هیمنه باطنیش که این پدر در عمل داره میگه زگهواره تا گور دانش به جوش، و این که میگه خب این چهارمین دختر منه یا پنجمین دختر، شاید دختر ششمی هم اگر میبود مثلا میرفت با او کنکور هنر میداد، حالا قبول میشد یا نمیشد، این تأیید یادگیریه. اما وجه منفی هویت، اینجا دیگه دور و دراز نمی کنیم سخن رو و نمیتونیم، 4 دقیقه بیشتر از وقتمون باقی نمانده و شما میدونید که من به هیچ عنوان از وقت فرا نمی روم. وجوه مثبت هویت گفتیم، اما هویت یابی وجوه منفی هم داره در صورتی که توجهات ضعیف باشه. میگیم هویت آشفته، رول کانفیوژن، اینو میگن هویت آشفته یه شکل نگرفته. چطور هویت ها آشفته میشه؟ الگوهای محیطی دیداری که بدآموزه، یعنی بچه ها با محیط ها و نمایه هایی مواجه هستن در زندگیشون، مشاهداتی دارن که نمیتونن به این نتیجه برسن که من کی بشم، از بس الگوهای غلط و ناروا در چشم و نظر اینها نمایانده میشه. بزرگ کردن بیش از اندازه ستاره ها یا افراد مشهور دوره‌ای و موقتی، سلبریتی ها، ورزشی ها، هنرپیشه ها، بازیگر ها، خب اینا هستن، کارشون رو نمیشه بکنیم، اما وقتی هستن اینها باید به صورت سامان یافته و سوهان خورده در چشم و نظر بچه های ما نمایان بشن، نه به عنوان یه الگوی تام و تمام اثرگذار که دیگه همه کمالات تو از این بیاموز، حتی مدل موی سر تو، حتی برند لباس تو. حالا به این ترتیب آیا یه تابلو و بیلبورد تبلیغاتی خیابانی میتونه هویت آشفته ایجاد کنه؟ بله، وقتی میبینی عکس یکی رو انداخته یک کت تنشه نوشته این کت انتخاب ایشونه، یعنی اگه شما آدمیزادی همچین کتی باید بپوشید. اگر همچین کتی نمیپوشید که برید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون شما مهم هستید باید این کت رو بپوشید. نمیبینید اون آقایی که اینقدر مهمه این کت تنشه، حالا اون آقایی کیه؟ حالا شما بیا اول اهمیت و مهم بودن اون آقا رو ثابت کن. ولی او تثبیت شده گرفته اون اهمیت. چرا؟ چون او هنر پیش است، چون او ستاره است، چون او اسم داره. ما نمیخوایم به این آقایون و خانوما کاری بکنیم، بس اون به ما چه مربوطه؟ نه، میخوایم بگیم که به صرف اینکه عکسش رو بندازی که نمیتونی او رو بکنی الگو. تو اگه عکس بو علی سینا و ملا صدرا رو میندازی میگی اینجوری دستار تو رو ببر، اگه یه روزی مت بشه بچه‌ها با دستار بیان مدرسه مثلا، مثل قرن دوم هجری مثلا، اینجوری قبا بپوش، اینجوری گیوه پا کن، اینجوری دستار ببر، همون موقع هم تو نمیتونی تصمیم بگیری عکس بو علی رو بندازی. قبل از اینکه ثابت کرده باشی بو علی میتونه یک الگو باشه در اجتماع، به صرف ابن سینا شدن و فیلسوف بودن که یه نفر نمیتونه بگه من الگوام. چه رسد به اینکه طرف هنرپیشه است بگه من الگوام، طرف پولداره بگه من الگوام. بعد ببینید دیگه چه میکنن، عکس ماشینا رو میندازن با آدما، عکس دوغ و ماست و این چیزا میندازن با آدما، عکس بستنی میندازن با آدما. یعنی چون این آدم این بستنی رو داره میخوره، از این بستنی باید بخوری، ولی میگه میل نداری، لابد میل تو مشکل داره. اون آدم که مشکل نداره، خودتو مثل اون آدم بکن، برو از اون بستنی بخور، ولی اینکه خوشت نمیاد، باید خوشت بیاد. اینو میگیم هویت سازی منفی و وارونه. یعنی طرف بعدا همش باید این ورور نگاه کنه کی چی میخوره و اون کی چجوری برند شده، چجوری چهره شده. ولی اینکه خودم انتخاب کنم یا الگوهای صحیح و درست مثل شما پدر مادرها برای من انتخاب کرده باشن، این از محل اعتنا خارج میشه. اینو میگیم هویت‌های منفی، که الگوهای محیطی دیداری، الگوهای محیطی شنیداری و کلامی و احساس بیکفایتی و سرخوردگی ها میتونه این هویت های منفی رو فراهم بکنه. خود گلوی من داره میگه که دیگه بسه، و ببینید چقدر اوتوماتیک با ساعت کار میکنه، یعنی بیولوژی ما چقدر دقیق شده. و السلام علیکم و رحمت الله.